بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 26، سلوک روحی صادق هدایت، صفحه 243. بسم الله السار. 1. و اما اگر خداوند مؤمنان را امر به خودکشی نماید جز اندکی اطاعت نمی کنند. قرآن. آنان که خود را می کشند و انتحار می کنند از رحمت خداوند مایوس شدگانند. قرآن. 2. این دعای از قرآن نیز مثل بسیاری دیگر از آیات که معنایی به ظاهر متضاد دارند، اهل معرفت را مجبور می کنند که به ذات توحیدی معرفت قرآنی برسند، وگرنه در مطالعه قرآن جز تذبذب و نفاق و گمراهی عاید نمی شود، همانطور که از مطالعه همه آثار توحیدی و عرفانی که چنین را چنین تر و چنان را چنان تر می کند. 3. همه شخصیت‌های سرنوشت ساز جوامع بشری نیز دارای خاصیتی دیالکتیکی و متضاد در جامعه هستند، چون موحدند و انسان موحد و خالص و عاشق در نمود بیرونی مظهر وحدت ازداد می‌نماید و لذا همچون موتور محرکی روح جامعه عمل می‌کند و موجب قطبی شدن ارزش‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود، یعنی کافران را کافرتر و مؤمنان را مؤمنتر می سازد و رشد یعنی همین. هرچند که این قطبی شدن نهایتاً به وحدت می انجامد، زیرا آنچه که موجب تفرقه ی هلاکت بار است شرک و نفاق و ریاکاری است. کافر چون به غایت کفرش برسد بر آستانه ایمان است. 4. صادق هدایت نیز یکی از این شخصیت‌های سرنوشت ساز تاریخ جدید ایران و بلکه جهان است. شخصیتی به غایت دیالکتیکی و محرک روح و اندیشه جامعه. 5. به تجربه می‌دانیم که هیچ کس با مطالعه اثری از هدایت نتوانسته نسبت به او بی تفاوت بماند، یعنی نسبت به خودش بی تفاوت بماند و این اثر تا آخر عمر با او باقی مانده است. 6. هدایت یک خودآی هویت مدرن ایرانی است و لذا یک آینه به خودآیی در جامعه مدرن ما بوده است. 7. نام صادق هدایت در اذهان مردم یا با تعریف و تمجید و جاذبه توأم است و یا با تکذیب و طرد و لعن و دافعه، و این همان اثری است که ذکرش رفت. 8. صادق هدایت مظهر هدایتی از انسان است که از درب صدق باز می شود و به راستی نامش عین مسمای زندگی و آثار اوست. 9. هیچ کس نیست که با مطالعه بوف کور منقلب نشود، چون این آثاری در تاریخ ادبیات جهان بسیار نادر و انگشت شمار است و این بدان معناست که او قلوب انسانها را نشانه رفته است و این بیان دیگری از صدق است. هرچه که از دل براید بر دل نشیند. 10. همانطور که نیچه پیامبر پوچی انسان غربی است، هدایت هم پیامبر پوچی و بی‌هویتی و سرگشتگی جامعه مدرن ایرانی است. 11. اگر عرفان مذهب به خودآیی و معرفت نفس است، پس هدایت یک عارف مدرن است به معنای واقعی کلمه. 12. اگر عرفان درد بودن و گمشدگی و جستجوی خیشتن خیش است، نه شعر و شاعری و احساسات و شکم سیری، پس هدایت یک عارف حقیقی است. 13. هدایت البته عارف واصلی نیست. آیا حافظ شیرازی عارفی واصل است؟ عارفان واصل در فرهنگ ما انگشت شماری بیش نیستند که اکثرشان هم بی نشان و بی اثرند و جز نامی از خودشان باقی نگذاشتند. بایزید، شمس تبریزی، ابو سعید ابوالخیر و امثالهم. 14. اگر عرفان را شاعری و مجازگویی و استعاره پردازی و خیال بافی و اسطوره پرستی و جنون بازی و قلم بگویی بدانیم که متاسفانه اکثرا چنین می‌دانیم، البته هدایت را نمی‌توان عارف نامید، زیرا خیلی صادقانه و بی‌ریا و عامیانه و محسوس و مردمی سخن گفته است و به همین سادگی هم زیسته است. 15. هدایت نه فیلسوف است به معنای رایج کلمه، نه هنرمند است، نه داستان نویس و نه روشن فکر به معنایی که در جهان امروز رایج است. او انسانی است که درد خودشناسی دارد در این حال که فقیر است و بیکس. 16. هدایت به لحاظ فکری یک نابغه هم هست و این است که همه بزرگان ادب و فرهنگ و معرفت عصر او با او در ارتباطند و به او به چشم یک پیر مغان می نگرند. 17. اکثر بزرگان عرصه فرهنگ و سیاست و انقلاب و ادبیات تاریخ جدید ایران از برکت وجود هدایت به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم برخوردار بودند. او یک قطب معنوی در عصر خویش است. او آینه‌ای بود که هر کسی در رابطه با او غایت خود را می‌یافت و در راهش جدیت و شتاب می‌یافت. 18. هدایت با سن کمی که داشت، با این حال کمونیست‌ها او را یک نابغه کمونیستی می‌دانستند. ناسیونالیست‌ها او را یک قهرمان ملی می‌یافتند. اگزیستانسیالیست ها او را یک فیلسوف وجودگرا می نامیدند. نیهیلیست ها او را یک پوچ پرست کامل می فهمیدند. شاعران او را یک بانی شعر آزاد می خواندند. تجددگرایان او را پیامبر تجددگرایی و سنتی ها هم او را پیامبر بازگشت به ایران باستان می نامیدند و دموکرات ها هم او را یک پوپولیست کامل می یافتند. و مذهبی ها هم او را یک درویش درک می کردند و لذا همه پیشتازان مکاتب مذکور در تاریخ جدید ایران از محفل هدایت سر برآوردند. دکتر شریعتی، آل احمد، خان لری، ده خدا، ایرج اسکندری و کیانوری، داریوش آشوری، خلیل ملکی، دکتر قاضی و مصدق، نیما یوشیج، شهریار، فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، اخوان سالس، شاملو، دولت آبادی و دیگران. 19. تیغ صدق هدایت همه بزرگان فرهنگ ما را زخمی کرده است و همه هدایتی شدند. صدق در تاریخ جدید ایران تیغی برنده تر از هدایت در وادی سخن نیافته است. هدایت را باید پیامبر صدق ایران مدرن نامید. 20. آیا امروزه کسی را می‌شناسید که دارای فکری از نزد خودش باشد و درد معرفت داشته باشد ولی با هدایت آشنا نباشد؟ حتی روحانیون متفکر ما هم با هدایت رابطه ای پنهان و رازی مگو دارند، مثل طالبانی. 21. می‌دانیم که دکتر شریعتی تمام دوران نوجوانیش با هدایت احساس همزاد پنداری داشته است. 22. هدایت سر فرهنگی مردم ماست. همه او را می شناسند و دوستش دارند، ولی با این حال چند کتاب یا حتی مقاله درباره هدایت و آثارش تا کنون منتشر شده است. 23. چرا کسی شهامت اظهار نظر درباره صادق هدایت را ندارد؟ حتی کسی چون شریعتی که بعد از هدایت یکی از صادق‌ترین قلم‌های دوران ماست، با اینکه بسیار دلش می‌خواست ولی آخر هم نتوانست حتی پاراگرافی درباره هدایت بنویسد. از جمله اینکه شریعتی در کتاب کبیرش در بخشی که معبودهای من نام دارد مطلقاً از هدایت حتی نامی نبرده است، در حالی که او نخستین و اثرگذارترین معلم و مربی روحانی شریعتی بوده که تا به آخر با او بوده است. چرا؟ 24. چرا صادق هدایت یک شخصیت قاچاق عرصه فرهنگ و ادب ماست؟ همه جا هست ولی ساکت. 25. هدایت تا زمانی که زنده بود جز انگشت شماری او را نمی شناختند و حتی نامش هم در اذهان عمومی مردم ما وجود نداشت. اگر نمی مرد و مخصوصاً این که خودکشی نمی کرد، چه بسا هرگز شناخته نمی شد و در قلوب مردم ما جای نمی یافت و تا این حد فرهنگ ساز نمی شد. 26. مجموعه آثار مکتوب هدایت را اگر یک جا جمع کنیم، تازه یک کتاب معمولی می شود به لحاظ حجم و وزن. و با این حال همین یک کتاب به مثابه ذکر است و در قلوب اهل فکر جا یافته و چه بسا تبدیل به ذکر پنهان شده و ضمیر ناخودآگاه روشن فکران ماست. 27. روشن فکری در هدایت جنسی به کلی متفاوت از سایرین دارد. او یک روشن فکر قلمبگوی و غرب زده و شرق زده و مدهوش و بیزار از وطن نیست، ولذا همه شخصیت‌های آثارش کاملاً وطنی و محلی و مردمی و زنده و واقعی‌اند. او عاشق مردم و ایران است و با این حال یک ناسیونالیست و نژاد پرست نیست و جز به اندک آدم‌های عصر خودش می باشد که دارای فکر و احساس و نگرشی جهانی است. او عاشق انسان است و دارای یک مسئولیت و نگرانی پیامبر گونه نسبت به سرنوشت جهانی و تاریخی بشر است. 27. با اینکه یک نابغه سیاسی هم هست و سیاست مداران و مصلحین سیاسی بسیاری از فکر او بهره می‌برند، ولی خودش از سیاست و حتی مبارزات سیاسی عصر خود بیزار است و آن را تلاشی کودکانه و مضحک می‌یابد. 29. به عنوان یک روشن فکر منتقد، اساس انتقاد او به انسان و جامعه بشری است، نه به حکومت و ایدئولوژی و طبقه خاصی. او به راستی یک انسان مدار جهانی است. 30. هدایت دارای بصیرتی جهانی بود. او به فرانسه می رود تا تحصیلات عالیه یابد و چندین رشته را می آزماید و از جمله پزشکی را تا سال پنجم می خواند، ولی نهایتاً از دانشگاه و دانش غربی هم مایوس می شود و این علوم در نظرش بیهوده و باطل می آیند و نهایتاً انسانی ضد تمدن غربی و علوم غربی می شود. 31. هدایت در آتش علم و معرفت بود و برخلاف همه روشن فکران و تحصیل کردگان و فرنگ رفته های عصر خودش مطلقاً دچار عقده حقارت و در سودای ریاست نبود. او شخصیتی براستی مؤمنانه و پاک و عاشقانه داشت، بی هیچ تکلف و نمایش و جانماز آب کشیدنی. 32. روشن فکر به معنای کسی که ذهنش روشن شده باشد و جهان را بدون عینک ببیند، لقب واقعی هدایت است که همچون او که لایق این لقب باشند، بسیار بسیار اندکند و همین اندک هم در عصر ما به طریقی به روشنایی فکر هدایت پیوندی دارند. 33. هدایت به لحاظ طبقاتی و نژاد متعلق به اشرافیت قاجار بود، ولی با تمام وجودش از جایگاه طبقاتی خود نفرت داشت و تمام عمر از آن فاصله گرفت و مطرود نژاد خود واقع شد و فقارت ها کشید و بیکسی ها. 34. هدایت تنها ترین انسان تاریخ جدید ایران است و این نسبت تفضیلی هدایت بزرگترین ویژگی شخصیت و اندیشه اوست و اتفاقا همین امر نقطه اتصالش با ملت ایران است، آن هم ارتباطی قلبی و اتصالی با تنها ترین جنبه از قلوب مردم، ولذا تنها ترین افراد را هم در جامعه مجذوب خود ساخت و آنها را در سرنوشتشان یاری داد. 35. هدایت یک شاهد به معنای حقیقی و کامل کلمه بر جامعه و زمان خیش است. شاهدی عرفانی و پیامبرانه. این شهادت از ملزومات هویتی رسالت انبیای الهی در تاریخ بوده است. انا ارسلناک شاهدا. 36. بنابر این اثر قلبی و روانی و فرهنگی و هویتی او و آثارش بر مردم ما یک اثری روحانی و عرفانی و الهی است که بعد از حدود لااقل 6 نسل همچنان باقی است و تعمیق هم یافته است. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله رهروان خودشناسی را حاملان حقایق دین خود در آخر الزمان نامیده است. 37. مجموعه داستان‌های کوتاه هدایت در عصر ما همان اثری را داشته که حکایت‌های مثنوی مولوی در طی قرون قبل داشته است. داستان‌های او آینه خودشناسی فرهنگی و عاطفی کل دوران و جامعه ماست. او ما را به ما نشان می‌دهد و این است که همواره با ماست. 38. با اینکه داستان‌های او بر حسب ظاهر هیچ رنگ و بوی مذهبی ندارند، ولی آثارشان بر مخاطب اثری کاملاً معنوی و عرفانی است و این خود هنری منحصر به فرد خود هدایت در عصر ماست. 39. مشابه اثرگذاری معنوی و آگاهی بخش و بیدار کننده هدایت را فقط در چند نفر دیگر میتوان سراغ گرفت که آنها هم از مریدان پنهان و آشکار هدایت بودند: دکتر شریعتی، آل احمد، صمد بهرنگی و فروغ فرخزاد. 40. برخی ادعا دارند که اثر هدایت بر فرهنگ مردم یک اثر نیهیلیستی و انفعالی و لذا مخرب و استعماری و ستمبرانه است. این ادعا یا منحرفانه است و یا جاهلانه و قشری. چگونه ممکن است که هدایت بر مردم اثری انفعالی و مأیوسانه داشته باشد، در حالی که 2 تن از بزرگترین رهبران انقلابی و ضد استعماری ملت ایران در سده اخیر از مریدان و دوستان مخلص هدایت بودند؟ یعنی شریعتی و آل احمد. 41. آری، هدایت مخاطب را از جهل و خرافات و خودفریبی حاکم بر زندگیش شدیداً و عمیقاً مأیوس می کند و این یأسی انقلابی و محرک است که به قول علی علیه السلام یأس سرآغاز پیروزی است. 42. آثار هدایت از آغاز تا به امروز مستمراً زنده تر و بروزتر و واقعی تر شده است. مثلا داستان حاجی آقا، نیرنگستان، بوفکور و سه قطره خون او امروزه بسیار بیشتر از نیم قرن پیش در جامعه ما مصداق یافته است. 43. هدایت به راستی پیامبر انقلاب و احیای فرهنگی و بیداری و وجدان مردم ماست و امام روشن فکری و مسئولیت اجتماعی ما. همین که طلایه‌داران فرهنگ و ادب و هنر امروز ما جملگی از یاران و مریدان او بودند. شریعتی، آل احمد، نیمایوشیج و پیروان این ستن تمامیت کالبد روشن فکری و وجدان ملی را پدید آوردند. 44. خودکشی در فرهنگ و فطرت عامه بشری و مخصوصاً مردم ما امری منفور و ملعون است، ولی چگونه است که خودکشی صادق هدایت مطلقاً چنین احساسی را در مردم ما بر نینگیخته است و بلکه اتفاقاً موجب محبوبیت او و آثارش شده است؟ چرا؟ مثل خودکشی جک لندن، همینگوی، ونگوک و برخی دیگر از متفکران بزرگ جهان، و یا مثل خودکشی میشیما، نویسنده بزرگ ژاپن که او را تبدیل به اسطوره‌ای ملی و رهایی بخش ساخت. این خودکشی ها فقط میتواند مصداق آن آیه‌ای باشد که در سرآغاز این مقاله آمد. 45. خودکشی مثل هر عمل دیگری میتواند دارای 2 معنا و ماهیت کاملا متفاوت و بلکه متضاد باشد، مثل کشتن دیگران، مثل نماز خواندن و خیرات دادن. به همین دلیل این هر 2 نوع خودکشی مؤمنانه و کافرانه را در قرآن شاهدیم. 46. در سالهای اخیر تلاشهای مذبوحانه بسیاری شد تا نفوذ و حرمت هدایت در میان مردم تخریب شود با انتشارات خاطرات برخی از آشنایان هدایت داله بر این امر که هدایت در پاریس به کاباره می رفته و شراب می خورده است. غافل از این که همین امر اتفاقا او را در قلوب مردم محبوب تر ساخت. خود هدایت در داستانهایش علناً خود را در چشم خواننده‌اش از قداست انداخته است و همین امر یکی از علل محبوبیت او در قلوب مردم است. 47. هدایت دارای امکانات معنوی و اجتماعی بود که اگر می‌خواست و آسانی می‌توانست به وزارت و وکالت برسد و زندگی اشرافی داشته باشد، همانطور که بسیاری از شاگردانش به این موقعیت ها رسیدند، ولی او آنچه را هم که از وراثت داشت رها کرد و رفت و زندگی فقیرانه ای گزید. بنابراین خودکشی او نمیتواند حاصل یأس از دنیا و کفر باشد. 48. همه آشنایانش درباره صداقت و صمیمیت و محبت و نفوذ خارق العاده کلام و رفتار او سخن گفتند و از سادگی و زلالی شخصیت او، و این نشانه ای آشکار از هویت یک انسان حق پرست و مخلص است بی هیچ پیرایه و نمایش و مردم فریبی و دکانداری. 49. او از روشن فکر نمایان خود فروش و مردم خار و ریاکار عصر خود نفرت داشت و احساس خود را هم به این نوع آدمها بازگو می کرد و از آنها دوری می جست و آنها را رجاله می نامید. 50. می ترسم هنوز خودم را نشناخته بمیرم. این جمله مشهور او در سرآغاز بوفکور عرفانی ترین و مردمی ترین وجدان عصر ماست و ندای روح سرگشته انسان مدرن است که تا اعماق قلوب اثر نموده و برای همیشه این ندا نجوا می شود. این یک جمله برای انسان عصر ما از مجموعه آثار و ادبیات عرفانی مؤثرتر و مردمی تر و نافذتر است. 51. هدایت از صدیقین فرهنگ معاصر ایران است و ارزش آثار او در خارج از ایران شناخته تر است و بوفکور او به اکثر زبانهای زندگی جهان ترجمه شده است. در غرب هدایت را پدر و بانی ادبیات مدرن فارسی می دانند، ولی در کشور خودمان هدایت یک هویت پنهان و زیر پوست جامعه است و تقیه می شود که علت اصلی آن همان درک نادرست خودکشی اوست. او خود را کشت تا به همه به اصطلاح روشن فکران عصر خود بگوید که بمیرید، و به قول مولانا بمیرید، بمیرید، از این عشق بمیرید، از این عشق که مردید همه روح پذیرید. 52. هدایت با کشتن خودش روح تازه‌ای در کالبد روشن فکری عصر خود دمید و کسی چون آل احمد را که نزدیکترین دوست او بود به خدا برد و از او انسانی ساخت که می‌شناسیم. در آخرین یادداشت او به جلال آل احمد به هنگام خداحافظی و هجرت به فرانسه و مرگش میتوان این زلزله وجدان را درک نمود: ما رفتیم، شما در زندگی لجنی خود خوشبخت باشید. 53. به لحاظی دیگر میتوان خودکشی صادق هدایت را عین سفینه نجات روشنفکرانی دانست که جز خودفروشی چاره دیگری برای ادامه حیات نمییابند. آیا مگر واقعه کربلا هم یک خودکشی عمدی و آشکار نبود؟ ولذا سفینه نجات مؤمنان به عنوان تنها راه نجات ایمان تلقی میشود. 54. خودکشی صادق هدایت بلندگوی وجدان روشنفکران عصر ما نیز می باشد، و با این بلندگو بود که هدایت تبدیل به بوفکور وجدان ملی ما شد و در خون روشنفکران جاری گردید. 55. هدایت انسان مدرن را بین انسان بودن و خوشبخت بودن مخیر کرد، و این خود یک فلسفه عرفانی از انتخاب برای انسان مدرن است. 56. هدایت پدر بیداری انسان عصر مدرنیسم است و خودکشی او چلچراغ این بیداری می باشد. او خود را کشت تا کسی خوابش نبرد و نتواند خود را بفریبد. او و آثارش قدرتمندترین تیغ بر گرده خودفریبی ملی ماست. 57. از دکتر شریعتی درباره صادق هدایت سوال شده بود که گفتند هنوز خیلی زود است که درباره اش نظر دهیم. این نظر کسی درباره هدایت است که پدر انقلاب اسلامی ماست. همانطور که علامه اقبال لاهوری نیچه آلمانی را که سیمایی ملحدانه دارد یک حکیم الهی می خواند، دکتر شریعتی فرزند خلف روحانی هدایت است. 56. در داستان کوتاه سه گاف لام لام دیدگاه او را درباره عاقبت این تمدن جهانی درک می‌کنیم و باور می‌کنیم که او روشن فکری دارای رسالتی پیامبرانه و جهانی بود و آنچه که او در خشت خام عصر خود می‌دید سایر روشن فکران در جام جهان نما هم نمی‌دیدند. بینش هدایت یک بینش کاملا قرآنی و عرفانی و آخر زمانی بود، منتها به زبان و احساس ایرانی و عمومی. 59. برخی بزرگترین و شاید تنها نقطه ضعف آثار و زندگیش را خودکشیش می دانند، در حالی که کاملا معکوس است. او به واسطه خودکشیش که شهادتی به دست خیش بود به مقام شهادت بر جامعه ما رسید و شاهدی شهید در خون ملت ما شد و از انزوا و تنهایی خارج گردید و بدین وسیله پیامش را به قلب مردم ما رسانید. 60. برخی می گویند که آثار و افکار و خودکشی او موجب تبلیغ خودکشی در جوانان می شود. ولی باید گفت که هنوز هیچ یک از کسانی که آثار او را خوانده اند خودکشی نکرده اند و بلکه هیچ یک از کسانی که خودکشی کرده اند آثار او را نخوانده بودند. آن خودکشی که منفور و ملعون خدا و خلق است، حاصل کفر و بخل و کینه و انتقام از اطرافیان است. ولی کسی که به هنگام خودکشی لباس دامادی می پوشد و عطر و اتکلون می زند و پول کفن و دفن خود را هم بر روی سینه اش می گذارد تا مزاحم و سربار کسی نباشد، نمی تواند ملعون خدا و خلق باشد، همانطور که نیست و بلکه محبوب خدا و خلق است. یکی از نشانه های محبت خدا به بنده ای این است که خداوند محبت او را در دل مردم می اندازد. پیامبر اسلام: هرگاه که کسی عاشق شود و عصمت جوید و عشقش را انکار کند، هرگاه که بمیرد شهید است. پیامبر اسلام: صادق هدایت یکی از مصادیق این نوع عشق نیز می باشد و لذا هرگز ازدواج نکرد. صادق هدایت یکی از اندک انسانهایی است که ملتی را سر در گریبان خود ساخته است و این یک هویت عرفانی است بی هیچ تئاتر هو حق گفتن و رقاصی کردن. همه شاهان و عاشقان مردم غریبند و لذا غربت را بر وطن ترجیح می دهند و چه بسا قبرشان هم در وطن جایی نمی گیرد مثل دکتر شریعتی و صادق هدایت، هرچند که قبرشان در وطن تبدیل به امامزاده می شود.